بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تصویر نداریم ها. خب با عرض سلام حضور دوستانی که در فضای حقیقت و مجاز با هم گفتگو میکنیم، بحث رو ادامه میدیم. یه تتمه مختصر اما بسیار قابل توجه مونده که از اشکال قبلی، اون رو عرض میکنیم تا پاسخ انشاءالله نهایی که مخصوصا جناب سر متعلقین دارن بیان بشه. خب اشکالی که جناب حکیم سهروردی داشتن، چون بحث تحت عنوان اشکالاتون و تفسیاتون در باب اصالت وجود است، خب نوع این اشکالات رو هم از جناب حکیم سهروردی دارن بیان می کنن. می فرمایند که یکی از اشکالاتی که جناب بله قطع هست الان مثل که درست خب ظاهرن صداقت شده بود دوره برگشت و تصویر میگن که ایمه داشتون اینترنت ضعیفه نداری. خب انشاءالله که انشاءالله تصویر هم باشه. خب عرض کنم که یکی از اشکالاتی که جناب سهروردی بر اصالت وجود داشت به این صورت بیان شده بود که اگر وجود بخواهد در خارج موجود باشد، لازمش این است که ماهیت موجوده باشد یا معدومه باشد یا خالی از وجود عدم باشد، و تالی به اصلهی باطل فالمقدمه مثلو. این به اصطلاح اشکالی بود که بر اصالت وجود جناب حکیم سهروردی و هم فکرانشون وارد کردن. جوابهایی داده شد، جواب اول دوم، اما جواب نهایی رو اجازه بدید که الان از صفحه 424 همین کتاب از بیانات جناب سر متعلقین بخونیم. و اون استش که اصلا ما مسئله رو اینگونه تصور نمی کنیم تا یه همچی اشکالی پیش بیاد. بله اگر شما تصور کنید وجود رو، تصور کنید ماهیت رو، خب طبیعیست که بحث زیادتی و امثال ذالک پیش میاد، عروض پیش میاد، توصیف و وصف پیش میاد، قابل و مقبول پیش میاد. همه اینها زمانی است که ما دوئیت را و اثنینیت در حقیقت در فضای وجود و ماهیت داشته باشیم. ولی اگر آمدیم و بر اساس اصالت وجود بحث کردیم، در این فضا اصلا این اشکال رأسا وارد نمی شود، به تعبیری حسم ماده اشکال میشه. چون ماده اشکال اونجاییست که زیادتی و عروض وجود بر ماهیت باشه، یعنی ما ماهیت رو به عنوان یک امر و وجود رو هم به عنوان امر دیگر، دو تا امر داشته باشیم و در چنین فضایی در حقیقت ما تصور این دوئیت و عرض کنم که عروض و زیادتی و اینها باشه. اما اگر واقعا بر اساس اصالت وجود مسئله به گونه دیگه ترسیم شد، تصویر شد، دیگه از باب عکس الحمل مسئله رو شما نگاه بکنید، اگر از باب عکس الحمل نگاه بکنید، دیگه قیام وجود به ماهیت اصلا معنا نداره، بلکه این ماهیت است که به وجود قائم است، باعث می شود که ماهیت در حقیقت در خارج یا در ذهن بخواد تحقق پیدا بکنه. حالا اگر این شد، یعنی ما آمدیم وجود رو اصیل دانستیم، حتی شما بفرمایید که قاعده فرعیت جا سر جا خودش درسته. چرا؟ چون قاعده فرعیت میگه ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، دیگه درست؟ خب مثبت لهش که وجوده، قبلا خارج در خارج موجود است. ببینید، اگر ما بخواهیم بر اساس تصور وجود و ماهیتی که در نزد مشاء و اشراق هست جلو بیاییم، قضیه رو خواهم درست بکنیم و بر اساس همین قضیه خارج رو میخوام ارزیابی بکنیم. خیلی خوب، پس باید اول ماهیت موجوده باشد، بعد وجود عارض بر او بشود. در اینجا قاعده فرعیت هست، اون مشکل فاقد و واجد هست و امثال زده. ولی وقتی مسئله به گونه دیگری دیده شد و واقع به این صورت شد که اونی که در حقیقت اولا و به ذات موجود است، وجود است. خب وقتی وجود متحقق به ذات شد و ماهیت به تبع او موجود شد، حتی اگر شما قاعده فرعیت هم بخواید داشته باشید، بازم هیچی به هم نمیخوره. چرا؟ چون اولا و به ذات وجود موجوده، ماهیت قائمه به اوست، از باب عکس الحمل هستش. بر اساس اون چی که جناب صدر تلهین در حقیقت تصویر فرمودند و بر اساس اصالت وجود، اصلا چنین اشکالی پیش نمیاد. و تعددی که هم هست، اگر هم این تعدد فرض بشود، چون از باب عکس الحمل هست، اولا و به ذات وجود دارد، ماهیت به تبع او، قاعده فرعیت هم سر جا خودش هست. خب صفحه 424 ملاحظه فرمایید: این سومین پاسخی که در برابر شبهه دوم میتوان ذکر کرد، همون پاسخ نهایی و ادق است که در جواب از شبهه اول مطرح شد. ما تا الان دو تا شبهه را خوندیم دیگه، شبهه اول، شبهه دوم. در جواب از شبهه اول این بیان شد که حمل وجود بر ماهیت از باب عکس الحمل هست. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که وجود عارض بر ماهیت بشود، بلکه این ماهیت است که عارض بر بر وجود بشود. نه، همینجا آجاقا فهمودن. بله بله، تو ما خوندیم آقا جان، ما تو این متن ما داریم رحیق رو میخونیم دیگه، خود تو رحیق آمده دیگه. الان خون عبارت این خیلی پاسخ شما صفحه 409 رو ملاحظه کنید، صفحه 409 همین کتاب. سومین پاسخی که صفحه 403 سومین پاسخی، ما چرا داریم رحیق رو میخونیم؟ برای این استش که این موارد رو روی کتاب جلو ببریم و الا برشا تو متن کتاب نبود. سومین پاسخی که جواب نهایی می باشد، این که الان ارجاع دادن فرمودن که ما در جواب از شبهه اول مطرح شد، مراد از شبهه، جواب از شبهه اول صفحه 409 که بنابر اصالت وجود، حمل وجود بر ماهیت بر اساس دقت عقلی برخلاف آنچه ادیب یا اهل عرف می باود، از باب عکس الحمل هست. یعنی چی؟ یعنی آنگاه که گفته می شود انسان موجود است، مراد حقیقی این است که از وجود خاص خارجی انسان انتظار می شود. خب با تغییر موضوع و محمول، قبله تمامی مسائل فلسفی و وجود و مفهوم لابشرط موجود در مرحله ذهن فرق گذارده است. این مفهوم لابشرط و بشرط لا را اجازه به توضیح مختصری عرض کنیم، اگرچه دیروز بیان شد ولی در همین صفحه، البته در صفحه 59 اسفار متعارف، تعلیقی از مرحوم حکیم سبزواری هست که این یه وجود لابشرط داریم، یه وجود بشرط لا. وجود بشرط لا که خب هم نمیشه، مثل بیاض، مثل خود مفهوم وجود، میگیم زید وجود است، این که هم نمیشه که. دیوار بیاض است، این که هم نمیشه که. پس مفهوم مصدری وجود هم نمیشود. چرا؟ چون به شرط لاست. وقتی میگفتیم مثلا دیوار بیاض است، این که هم، بله دیوار ابیض است، درسته. زید موجود است، درسته. لذا فهمودن که یه مفهوم وجود، یه به شرط لا داریم که مفهوم مصدری است، مثل موجودیت یا مثلا خود وجود، مفهوم وجود، وجود مصدره در حقیقت. این هم نمیشه. یه وقت لا به شرط داریم، لا به شرط مثل موجودان، این هم میشه، مثل ابیض هم میشه. لذا فهمودن که به لحاظ مفهوم یه معنای مصدری داریم لا بشرط الله، یه مفهوم لا بشرط داریم. خب حالا اون کار داریم. الان اون چیزی که الان مطرح هست این است، جواب سوم متوجه فهمید، یعنی آنگاه که گفته می شود انسان موجود است، مراد حقیقی این است که از وجود خاص خارجی انسان انتزاع می شود. با تغییر موضوع و محمول قبله تمامی مسائل فلسفی بله و جهت آنها دیگرگون می شود. آنچه تا کنون معقول ثانی فلسفی پنداشته می شده است، معقول اولی وجود معقول ثانی فلسفی بود دیگه. می گفتیم معقول اولی چیه؟ می گفتیم معقول اولی شجر، حجر، ارض، سما، ماهیات. معقول ثانی چیه؟ مفهوم وجود. الان میگه نه، این معقول ثانی میشه معقول اول. اولا و به ذات ما وجود رو میفهمیم، به وجود اشعار و ادراک حاصل میشود، بعد نسبت به ماهیت. رضا فهمیده است که آنچه تا کنون معقول ثانی فلسفی پنداشته میشده معقول اولی، و آنچه معقول اولی خوانده میشده است معقول ثانوی. معقول ثانوی یعنی چی؟ یعنی اولا و به ذات وجود به ذهن میرسد، معقول اول وجود است، چون اولا و به ذات او رو انسان ادراک میکنه. ببینید از باب یا من هو وقت فعال پرت نوره، از بس این وجود و تحقق ظاهر است که ما اینو نمیبینیم. الان این وجود شجر، این وجود شجر است که شجر وجود داره، این وجود حجر است که حجر وجود داره. پس شجر و حجر به تبع وجودشون یافت میشوند. پس اونی که اولا و به ذات معقول است وجود این هاست، به تبع این وجود ماهیت حاصل می شود. لذا ماهیت میشه معقول ثانی و این میشه معقول اول. خب عرض کنم که پس جواب شبهه‌ای که فرمودن که در جواب شبهه‌ای داده شده است، این در حقیقت در اینجا مطرح هستش. خب برای جواب شبهه دوم در حقیقت ما از اینجا اینا رو ارجاع بدید نسبت به هم دیگه که مشخص بشه. خب ایشون میفرماید که به این بیان که حمل وجود، صفحه 424 میخونیم ها، صفحه 424، به این بیان که حمل وجود بر ماهیت از باب عکس الحمل هستش. یعنی چی؟ یعنی همواره در خارج و یا در ذهن وجود امری محقق و ثابت است و ماهیت از آن انتزاع شده. خب ذهن شریف آقایون مستحضر هست که ما جوابهایی که تا الان خوندیم، این یکی دو جواب، همهشون بر فرض این بودن که ماهیت معقول اول است، اولا و به ذات ماهیت به ذهن میاد، ثانیا و بالعرض وجود به ذهن میاد، بعد این مباحث رو داشتیم حل و فصل میکردیم، حالا یا به اعتبار حل میکردیم یا به اتحاد هم میکردیم، میگفتیم وجود ماهیت به یک وجود موجودن. با پذیرش، دقت کنید، با پذیرش اصل دوئیت و اینکه ماهیت معقول اول است و وجود معقول ثانی است، به دنبال حل مشکل بودیم، درست؟ هم جواب اول هم جواب دوم. اما جواب سوم که اصلا اصل اشکال رو کنار میزنه، که به تعبیر ایشون نظر ادق و نهایی حکمت متعالی است، اینه، یعنی همواره در خارج و یا در ذهن وجود امری محقق و ثابت است و ماهیت از آن انتزاع شده و بر آن نیز به عنوان محمول حمل می‌گردد. زیرا در تحقق صدق قضیه تنها تحقق ربط بین موضوع و محمول آن کافی نیست، بلکه قرار گرفتن هر کدام از موضوع و محمول واقعی در جایگاه خاص خیش. شما اومدید درسته با اعتبار حل بکنید، ماهیت من حیث هیه لحاظ بکنید، بعد بگید ماهیت من حیث هیه در حقیقت وجود درش نیست، بعدن وجود عارض می شود با این جور تمحلات و بالاخره عبارت های اونچنانی می خواهید مسئله رو حل بکنید. نه اینطور نیست. آیا وقتی میگید که اشجر و موجودان، همین رو میخواد به خارج ببرید یا نه؟ خیلی خوب، اگر میخواد ببرید خارج، پس اول ماهیت رو دیدید بعد وجود رو دیدید، در حالی که قضیه برعکس هستش. ملاحظه فرمایید، زیرا در تحقق صدق قضیه، ما یه قضیه داریم میگیم چی؟ میگیم الحجر و موجودان، خب صدق قضیه چی میگه؟ میگه باید در خارجم اول حجر باشه بعد موجودون باشه. آیا اینجوریه؟ میگن زیرا در تحقق صدق قضیه تنها تحقق رتب موضوع و محمول آن کافی نیست، بلکه قرار گرفتن هر کدام از موضوع و محمول واقعی در جایگاه خاص خیشی است. و قضیه وقتی حاکی از واقع خواهد بود که تنظیم ذهنی آن هماهنگ نظم واقعی آن باشد. شما اومدید در ذهن چی درست کردی؟ گفتید که الحجر و موجودون، موضوع محمول. خب همین رو میخواید ببرید خارج. خواهید ببرید خارج یعنی چی؟ یعنی اول ماهیت رو ببینید بعد وجود رو ببینید. این که خب درست در نمیاد که، ماهیت که خارج نمیتونه یا قبلا یافت بشه که. شما این همه تمهلات داشتید و این همه تدبیر کردید که دیگه بگید آقا وجود با ماهیت یکسان یافت میشود. این قضیه شما که چیز دیگه میگه که صدق قضیه چی اقتضا میکنه؟ صدق قضیه اقتضا میکنه که در خارج یکی مقدم باشه یکی مؤخر. قضیه شما میگه الحجر و موجودان، پس باید الحجر به عنوان ماهیت قبلا وجود داشته باشه بعد موجودان عارض بشود. صدق قضیه اقتضا میکند که همین تقدیم و تأخیر هم در خارج باشد، زیرا در تحقق صدق قضیه تنها تحقق ربط بین موضوع و محمول آن کافی نیست، بلکه قرار گرفتن هر کدام از موضوع و محمول واقعی در جایگاه خاص خیش نیز معتبر است. و قضیه وقتی حاکی از واقع خواهد بود که تنظیم ذهنی آن هماهنگ نظم واقعی آن باشد. و واقعیت اهم از خارج و ذهن آن است که وجود چون اصیل است موضوع قرار گیرد و ماهیت که منتزع از وجود و فرع بر آن است محمول واقع بشود. دقیقا میفهمید آقایون؟ این معنای حکمت متعالی است. این معنای تفاوت و امتیاز حکمت متعالی با مشاء و امثال ذلک هستش. یه شاهد داره ذکر میکنه، یک شاهدی دارن ذکر میکنن، میگن اگر به اصطلاح قضیه دارید به نام الحجر و موجودان، این باید در خارج هم این هم باشه دیگه، درسته؟ این باید تطبیق بکنه دیگه. آره آره نه حالا کاذبه نیست، قضیه اصلا درست نیست. خب خب بله نداره. آره نداره، درسته. بله بله، به این معنا که ما اگر بخوایم هستی شناسی از جایگاه از زاویه هستی شناسی به حقایق بنگریم، این مسئله اینجوریه. یه وقتش که نه، این لحاظ رو نداریم، این لحاظ رو نداریم ها. یعنی الان میگیم که الانسان موجودون، خودمون همین رو میگیم، ولی در واقع از باب عکس الحمل هستش. منظور این هستش که آیا الانسان موجودون یعنی واقعا اول ماهیت هست بعد وجود عارضه بر اون می شود؟ با این تحلیل وجود شناسی که کردیم گفتیم این درست نیست، چون لازمش این است که ماهیت قبل از وجود موجود باشد. این نمیشه. پس چیه قصه؟ قصه از باب عکس الحمل هست. خب حالا از باب عکس الحمل شد یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که در خارج اولا و به ذات محقق است، اون شی وقتی ما بررسی میکنیم گاهی وقتا ماهیتش ماهیت شجریست، حجریست، ارضیست، سماویست و امثال ذلک. این کولر میشه روشن کنید آیه حسینی؟ بله بله خیلی نه. بنابراین یه وقت از زاویه دید یک فیلسوف نگاه میکنیم، مسئله همین است که بیان فرمودن. یه وقت از زاویه دید عرف نگاه میکنیم، مسئله همینه. لذا ما میگیم ایش اشکال نداره، قضایا بر مبنای دیدگاه های عرفی دو همین هستن، ولی بر اساس نگاه فلسفی مسئله به این صورت در میان. بله؟ نه این با این عبارتش که خب بله ما در کتاب نداریم. نه ببینید جوابی که دادن خودشون فهمودن که جوابی که ایشون مرحوم استاد متعلهین دارن میدن این است که این جواب خود ایشون اینه در صفحه 400 ملاحظه فرمایید. در صفحه 401 آموزکه دستشونه علا ان لنا مندوهتون انهازت تجسشم صفحه 401 حیث قررنا ان الوجود نفس و ثبوت الماهیه لا ثبوت شیء للماهیه فلا مجال للفرعیت هاهنا و کان اطلاق اللفظ علی الارتباط الذی یکون بین الماهیت و الوجود من باب التوسع و الاشتراک فانه لیس که اطلاقی علی الارتباط الذی بین فران بل اتصافها بالوجود من قبیل اتصاف البساط بالذات اتحادها به. این تقریبا اون چیزیست که جناب صدر متعلمین فرمودن و برداشت از این همین هستش که الان حاج آقا به عنوان نظر نهایی دارن مطرح میکنن. این عنوان عکس الحمل در فرمایشات بزرگان از حکمت هست. این عنوان رو خب عکس الحمل یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که میگفتید الحجر و موجودون اینجوری نیست، باید بگید الموجودو حجرون الموجودو انسانون و امثال ذلك. خب حالا اگر اینطور شد، اگر اینطور شد، پس اگر در قضیه شما اینطور بود که گزاره شما این بود که الحجر و موجودون، پس این باید برگرده به عکس الحمل اینجوری بشه و طبعا در صدق این قضیه هم جای بحث میشه، چون قضیه ایشون میفرماید که قضیه اقتضا میکند که موضوع و محمول هم در خارج مطابق با این قضیه شکل بگیرد. اگر در قضیه شکلشون موضوعشون ماهیت جلو بود و مقدم بود و وجود مؤخر، باید هم در خارج هم همینطور باشه، در حالی که خارج اینجور نیست، در خارج وجود مقدم هستش. خیلی خوب الحمدلله. وارد شبهه دیگه میشیم و منها از جمله شبهاتی که در حقیقت وجود دارد و اشکالاتی که بر اساس وجود هست، منها ما فی حکمت الاشراق و التلویحات من انه لیس فی الوجود ما عین ماهیته الوجود فانا بعد ان نتصور مفهومه قد نشک فی انه هل له وجود ام لا. صفحه 425 داریم میخونیم. صفحه 425 بحث امروزمون هستش. یک شبهه دیگر اینجا مطرح است. اجازه بدید برای اینکه این شبهه انشاءالله در ذهن اول قرار بگیره بعد پاسخش باشه، ریشه این شبهه رو ما بررسی بکنیم. یک سخنی مشائین دارن، این سخن درسته، استدلالش هم فی الجمله درسته. جناب حکیم سهروردی این سخن و استدلال رو، خصوصا این استدلال رو در حقیقت برای خودشون یک پایه‌ای قرار دادن و بر اساس این پایه خواستن به اعتباریت وجود فتوا بدن. خب اما اون چیزی که در نزد مشائین مطرح بود و استدلال بود این استش که وجود غیر از ماهیت است. ان الوجود زائد بر ماهیت و عارض علیها. این رو نظر مشائین بود و بهش فتوا دادن. وجود غیر از ماهیت است، ماهیت غیر از وجود است. خب به چه دلیلی؟ پس این اصل این ادعا رو ملاحظه فرمایید. اما مشائین این ادعا رو مطرح کردن که وجود غیر از ماهیت است. خب به چه دلیل وجود غیر از ماهیت است؟ به دلیل این است که ما ماهیت اشیا رو میفهمیم ولی نمیدونیم که آیا این شی که ماهیتش این هست موجود هست یا نیست. اونی که معلوم است ماهیت ماست، ولی اونی که مشکوک است وجود است. پس مشکوک که غیر معلوم است، غیر از معلوم است. ما یه معلوم داریم به نام ماهیت اشیا، شجر، حجر، عرض، سما. یک غیر معلوم داریم وجود اینها. شجر موجود هست یا نه نمیدونیم، حجر موجود هست یا نه نمیدونیم. شجر و حجر رو میدونیم ولی موجودیت اینا رو نمیدونیم. خب پس این نشان میده از که حجر و شجر غیر از وجود هستش. این استدلال است که آیون مشایین داشتن. پس یه بار دیگه ملاحظه فرمایید، یه سخنی رو و یک ادعایی رو مشایین داشتن. میگفتن چی؟ میگفتن که وجود زائد بر ماهیت است، غیر از ماهیت است و عارض بر ماهیت است. این سخن اونها. به چه دلیلی وجود زائد بر ماهیت است؟ به دلیل اینی که یکیش معلومه، دیگریش مشکوکه یا غیر معلومه. چی معلومه؟ ماهیت اشیا. شجر میفهمیم یعنی چی، حجر میفهمیم یعنی چی، اما نمیدونیم که این شجر و حجر موجودند یا نیستند. خب پس این معلوم است که یکی معلوم است و دیگری مشکوک یا غیر معلوم. معلوم هم غیر از غیر معلوم است. از همینجا ما میفهمیم که وجود زائد بر ماهیت و عارض است و غیر هستش. تا اینجا درست؟ خیلی خوب. این سخن، ادعا، دلیل و برهان تمام شده است. آقای حکیم سهروردی میاد بر اساس همین استدلال و همین نوع از نگاه میگه که ما در باب وجود همچنین مسئله رو داریم. ما مفهوم وجود رو میفهمیم، مفهوم وجود رو میفهمیم، اما نمیدونیم که این وجود در خارج موجود هست یا نیست. پس مفهوم یه چیزی شد، ملاحظه فرمایید، اگر وجود بخواهد، چون ما مفهوم وجود میفهمیم، اما اینکه این مفهوم در خارج محقق است یا نیست رو نمیدونیم. پس مفهوم یه چیزی است، مفهوم وجود یه چیزی است و تحقق او یه چیز دیگه است، و اگر بخواهد این تحقق غیر از او باشد، پس ما یه معلوم داریم یه غیر معلوم، و معلوم غیر از غیر معلوم است. یه بار دیگه استدلال ملاحظه فرمایید. می‌فهمن که ما مفهوم وجود می‌فهمیم، نمی‌دونیم که این مفهوم موجود هست یا نیست. مثل اینکه ما ماهیت وجود رو می‌فهمیم، ببخشید ماهیت شجر رو می‌فهمیم، این ماهیت شجر نمی‌دونیم که وجود دارد یا ندارد. خب پس نشون میده که ماهیت غیر از وجود است. در باب وجود همین سخنشون میخواد به اصطلاح به عنوان یک استدلال مطرح بکنه، از همون جوری که از مشایین گرفته. میگه ما مفهوم وجود میفهمیم، خب این مفهوم وجود اگر بخواهد در خارج محقق بشود، این مفهوم اگر بخواهد در خارج محقق بشود، لازمش چیه؟ لازمش این است که یه وجود دیگری برای این مفهوم باشه دیگه. چون ما این مفهومی که فهمیدیم، ها، مثل شجر رو فهمیدیم، حجر رو فهمیدیم، شجر و حجر مفهومش رو فهمیدیم، میاد تو خارج وجود عارض بر اون میشود. ما مفهوم وجود رو فهمیدیم، اگر این مفهوم بخواد بیاد تو خارج، یعنی یه وجودی عارض بر وجود بشود. اینجور تصور کرده ها، ملاحظه فرمایید، دیگه ما مفهوم وجود میفهمیم، این مفهوم اگر بخواهد بیاد تو خارج تحقق پیدا بکند، یلزم که للوجوده وجودون، چون ولی الوجوده وجودون و هاکذا فیت سلسل، پس نبایستی که برای وجود تحققی باشد. حالا بریم مستقیم سؤال سراغ عبارت جناب حکیم سهروردی. ایشون اینجور مطرح میکنن، اگر وجود بخواهد در خارج محقق بشود یلزم من تحققهی تکرر نوعهی، یلزم من تحققهی تکرر نوعهی. چرا؟ چون ما مفهوم وجود میفهمیم. اگر این وجود بخواهد در خارج محقق بشود یلزم که للوجوده وجودون، بعد نقل کلام در این وجود بعدی میکنیم که این وجود بعدی مفهومن که روشنه، وجودن اگر بخواد برای همین وجود هم یه وجودی دیگری باشه پس فلل وجوده وجودون و هاکذا. بنابراین تحقق وجود فرمایش جامع حکیم سهروردی، تحقق وجود در خارج مستلزم تکرر نوعشه، مستلزم تسلسل است و تالی باطل فالمقدم مثلو. این شکل قیاسه. و منها ما فی حکمت الاشراق و تلبیهات. چی؟ من ان الوجود لیس فی الوجود ما عین و ماهیته الوجود. من انه شأن چنین است که لیس فی الوجود، یعنی نیست، این لیس تام است، لیس فی الوجود چیزی که عین و ماهیته الوجود، یعنی اگر چیزی ماهیتش و مفهومش وجود باشه این مفهوم در خارج یافت نمی شود. ببینید الان ماهیت شجر، ماهیت حجر، ما میتونیم بگیم که آیا این در خارج موجود هست یا در خارج موجود نیست. اگر در خارج موجود نباشد وجود بر او عارض میشود، هیچ تسلسلی پیش نمیاد. ولی اگر وجود بخواهد در خارج محقق بشود، یعنی چی؟ یعنی للوجود وجودون. اگر ماهیت چیزی مفهوم وجود باشد، ببین راجع به همه ماهیات ما هیچ حرفی نداره. شجر، حجر، عرض، سما، هیچ وقت هیچ کدام از اینها در خارج بخوان تحقق پیدا بکنن تکرر نو تسلسل پیش نمیاد. اما اگر وجود بخواهد در خارج یافت بشه بدن چی؟ یعنی للوجوده وجودون و همین شد. من انه لیس فی الوجود، نیست در خارج چیزی که عین و ماهیتهی الوجود باشد، چیزی که ماهیتش وجود باشه یا یعنی مفهومش وجود باشه. چرا؟ این دلیلش. فانا بعد ان نتصور مفهومه، یعنی بعد از این که تصور کردیم مفهوم وجود را، قد نشک، این همون استدلالی که مشرعین داشتن، بعد ان نتصور مفهوم الوجود رو، قد نشک فی انه هل له الوجود ام لا. ما مفهوم وجود میفهمیم، مفهوم وجود میفهمیم، اما نمیدونیم که آیا این مفهوم وجود دارد یا ندارد. بعد ان نتصور مفهوم الوجود قد نشک فی ان این مفهوم وجود هل له الوجود ام لا. خیلی خوب. این مفهوم اگر بخواهد در خارج یافت بشود و یکون له وجود زائد، اگر بخواهد در خارج یافت بشود، برخلاف ماهیت شجر و حجر، شجر رو میفهمیم، شجر اگر بخواد در خارج یافت بشود یک وجود عارضه بر او میشود. اما اگر ماهیت وجود را یا مفهوم وجود ما بخواهیم در خارج ببینیم، خب لازمه این است که ولی الوجود وجودون. و کذا الکلام فی وجود الوجود و یتسلسل الی غیر نهایه و هذا محالون. حالا که اینطور هست ولا محیصه، جناب حکیم سهروردی میفرماید که ولا محیصه، هیچ چاره ای نیست بگیم که الا به ان الوجود المقول على الموجودات اعتبار عقلی، وجود در خارج یافت نمی شود، وجود فقط یک امر اعتبار عقلی است که بر موجودات حمل می شود. در خارج چی هستند؟ فقط ماهیات هستند. در خارج ماهیاتند و وجود به هیچ وجهی در خارج یافت نمی شود، چون اگر وجود بخواهد در خارج یافت بشود تسلسل پیش میاد. خیلی خوب، این است مطلبی که ایشون فرمودن. یعنی همین دیگه، یعنی در خارج نمی شود در خارج وجود تحقق پیدا بکنه. چرا؟ من انه لیس فی الوجود، یعنی نیست در خارج چیزی که عین و ماهیتی، یعنی ماهیتش و مفهومش الوجود باشد. یعنی اگر چیزی مفهومش الوجود باشد این در خارج یافت نمی شود. این ادعای ما به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر این بخواهد در خارج یافت بشود فلل وجوده وجودان و ها کذا به تسلسل. ببین برای اینکه این مطلب روشن بشه با ماهیت بیایید جلو. ماهیت شجر وجود نداره توش که، درسته جسم نامیست. این ماهیت اگر بخواد در خارج یافت بشود خب وجود عارض بر او میشه. اما این ماهیت بیاید راجع به خود وجود، مفهوم وجود، این مفهوم اگر بخواهد یافت بشود پس فل الوجوده وجودون. خب و جوابه به ما اسلفناه من ان حقیقت الوجود و کنهه لا یحصل فی الذهن. اون جواب نهایی رو دارن مرحوم صدر متعال مطرح میکنن. جواب نهایی چیه؟ جواب نهایی نیستش که آقا ما اصلا، شما میفهمید که چی؟ که اگر مفهوم، اگر وجود را ما تصور کردیم بعد شک میکنیم که آیا این چیزی که تصور کردیم موجود هست یا نه، بعد میگیم که خب اگر این بخواد در خارج یافت بشود تکرر نوعش پیش میاد. میگه اصلا اونی که وجود هست و حقیقت وجود هست این که به ذهن نمیاد تا شما شک بکنید بگید که آقا اونی که من تصور کردم نمیدونم که آیا وجود دارد یا ندارد. بل جوابه به ما اسلفنا، در گذشته اینو گفتیم که من ان حقیقت الوجود و کنه وجود اصلا لا یحصل فی الذهن. وجود یک حقیقتی است که خارجیت عین حقیقت اوست. و ما حصل من الوجود فی الذهن یه امر انتزاعی عقلی است و هو وجه من وجوه الوجود است. آقا شما وقتی میگید آقا من وجود رو فهمیدم یعنی چی؟ یه مفهوم در ذهنتون از وجودی که نفهمیدید. وجود یک امر عینی خارجی است و خارجیت عین ذات اوست. دقت کنید این داره جواب نهایی داره میده ها. مرحوم صدرالدین داره جواب نهایی میده، میگه که شما که میگید من وجود رو فهمیدم لطفاً توضیح ماهیت رو میتونید بفهمید. ماهیت شجر، ماهیت حجر، چون وجود که درش نیست که، وجود که جزءش نیست یا عینش که نیست که، میتونید بفهمید. ماهیت شجر، ماهیت حجر، ماهیت ارض، ماهیت سما، همه اینا رو میتونید بفهمید. اما وجود نمیتونید بفهمید. چرا؟ چون وجود خارجیت عین ذات اوست. اون چیزی که از مفهوم وجود به ذهن دارید که وجود نیست. یک امر انتزاعی وجهی از وجوه هستی است. یه بار دیگه بل جواب به ما اسلفناه من ان حقیقت الوجود و کنه وجود لا یحصل فی الذهن. و ما حصل من حقیقت الوجود فی الذهن امر انتزاعی عقلی و هو وجه من وجود. حالا اینجا هم باز از اون عبارات خاص به کار میبرن. و العلم به حقیقت الوجود یتوقف علی المشاهده الحضوریه و بعد مشاهدت حقیقت الوجود و الاجتناه به ماهیت الوجود التي هي عین العین انیه لا یبقى مجال لذلك الشک. آقا آقای سهروردی بزرگوار، شما وجود رو نفهمیدید که. اون چیزی که از وجود فهمیدید یه مفهومی، یک امر انتزاعیه. اگر وجود رو فهم کردید اصلا شک نمی کردید که وجود داره یا نداره، چون عین حقیقت خارجی است. شما وقتی با حقیقت خارجی روبرو شدید و اون رو درک کردید شک میکنید که وجود داره یا نداره. چون شما استدلالشون چی بود؟ میگفت ما اول وجود رو میفهمیم بعد شک میکنیم که این وجود در خارج موجود است یا نه. میگه اصلا جای شک نمیمونه. چرا؟ چون شما اگر وجود درک کرده باشید، فهمیده باشید، خارجیت رو فهمیدید، این که در خارج عینیت داره فهمیدید. پس جواب نهایی صدر متعالی الان داره مطرح میشه. بل جوابو و جوابهو به ما اسلفنا من ان حقیقت الوجود و کنه وجود لا یحصل فی الذهن. شما میگید که آقا ما اول ماهیت وجود رو فهمیدیم. این چه فهمیدیم؟ این فهم وجود نیست که. کنه وجود دارم تحکیم، کنه وجود که درک نمیشه. و ما حصل من حقیقت الوجود فی الذهن امرون انتزاعی عقلی و هو وجه من وجود. یه سایه ایه، یه ذلی از وجود هستش، این که وجود نیست. ول علم به حقیقت الوجود يتوقف على المشاهدة الحضورية و بعد مشاهدة حقيقة الوجود والاجتناح بماهية الوجود التي هي عين الانية لا يبقى مجال لذلك الشك. شك جناب سهروردی کجا بود؟ میگفت که ما وجود رو میفهمیم بعد شک میکنیم که آیا این وجود در خارج موجود است یا نه. جناب سهروردی میگه که شما چی رو فهمیدید؟ وجود رو نفهمیدید که، یه مفهومی، یه سایه از او در ذهنتون هستش. اگر کسی وجود رو بفهمه دیگه شک نمیکنه که آیا این در خارج وجود دارد یا نه. چرا؟ چون وجود عینیتش با انیت است، یعنی حقیقتش در خارج موجود هستش. بنابراین اون چیزی که جناب حکیم سهروردی فهمیده است مفهومشه، مفهوم وجود است نه حقیقت وجود. و این غیر از ماهیت است. در باب ماهیت شما میتونید حقیقت ماهیت شجر رو بفهمید، اشکال نداره. حقیقت ماهیت حجر رو بفهمید، اشکال نداره. بعد شک میکنید که آیا این ماهیت یعنی جسم نامی در خارج موجود هست یا نه، بعد میرید و استدلال میکنید که بله موجود هست یا نیست. اینو میتونید. اما در باب مفهوم وجود، در باب وجود چی؟ شما میگید ما وجود رو میفهمیم. چیه وجود رو میفهمید؟ آیا حقیقت و کنه وجود رو میفهمید یا مفهوم وجود رو میفهمید؟ چون شما به حقیقت و کنه وجود دسترسی ندارید، این شک اصلا جا نداره. شک زمانی جا داره که شما به حقیقت وجود راه پیدا بکنید، و اگر به حقیقت وجود راه پیدا بکنید اصلا شک پیش نمیاد، چون عین واقع رو شما دیدید. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آله.